نکاتی در خصوص عصای سفید از یک وبلاگ نویس، چند تکنیک برای هایکینگ یا پیاده روی ملایم در طبیعت به عنوان یک فرد نابینا، مجتبی خادمی، مترجم و بنیانگذار اولین وبسایت فارسی زبان ویژه نابینایان. ضمن درود به خوانندگان ستون سلامت و پزشکی، به نظرم با توجه به اینکه نابینایان اکثراً حتی در دورانی که قوانین قرنطینه‌ای حاکم نبود، باز هم ترجیح می‌دادند در خانه بمانند، سردبیر تصمیم گرفت در آخرین ستون سلامت و پزشکی در آخرین ماه از اولین سال انتشار ماهنامه نسل مانا، پیاده‌روی در طبیعت را مورد توجه شما قرار دهد. پس برویم تا با تجربیات یک فرد نابینا که گویا ضمن سرپرستی مرکز آموزشی کمیسیون نابینایان نبراسکا تا حدودی آفرود باز و طبیعتگرد هم هست آشنا شویم و بزنیم به قلب جاده. در این مطلب که در فصول گرم بیشتر به کار می آید، توصیه ها و نکاتی در خصوص نوع عصای سفید، تکنیک ها و ابزارهایی که یک فرد نابینا می تواند به طور مؤثر هنگام پیاده روی تفریحی از آنها استفاده کند را گنجاندم. در مکانهایی که مردم در سطح مبتدی یا تفریحی پیاده روی می کنند، اغلب مسیری از قبل شکل گرفته است. به دلیل حجم سنگین پیاده روی های قبلی در طول زمان، معمولاً مسیر به خوبی کوبیده شده و به راحتی قابل تشخیص است. چه در زمین‌های پوشیده از علف و بته‌های وحشی، دشتستان یا خاشاکزارها پیاده روی کنید و چه در امتداد صخره‌ای در کوه، این قضیه صادق است. مسیر پیاده روی از طریق پوشش گیاهی یا خاک سست کنار مسیر قابل شناسایی است. این نکته را زمانهایی که از خود می پرسید آیا می توانید پا به پای سایرین در طول مسیر ادامه دهید یا نه به خاطر داشته باشید. پیشنهاد می کنم هنگام پیاده روی از یک عصای یک تکه سفید بلند استفاده کنید. خوب است همیشه یک عصای تاشو به عنوان عصای یدکی با خود داشته باشید. اما استفاده از عصای تلسکوپی را برای پیاده روی توصیه نمی کنم. عصای یک تکه سفید بلند هنگام تشخیص مسیر مقابلتان ادراکات حسی شما را افزایش می دهد. همچنین در مقایسه با عصاهای تاشو و تلسکوپی گزینه محکمتری به حساب می آید. عصای یک تکه هنگام کاوش کردن زمین مقابلتان در مواقع ضروری دوام بیشتری از خود نشان خواهد داد. به خاطر داشته باشید عصای سفید قرار نیست وسیله‌ای باشد که بتواند وزن شما را تحمل کند. نباید برای حفظ تعادل و تکیه دادن روی آن حساب کنید. عصای یک تکه سفید بلند حتی زمانی که در حال پیاده روی در یک مسیر ویژه پیاده روی هستید، زمانی کارش را درست انجام می‌دهد که به درستی از آن استفاده شود. تکنیک‌های پیاده روی در امتداد یا در خود مسیر پیاده روی با عصای یک تکه سفید بلند در مقایسه با قدم زدن در یک خیابان فرق دارند. اسم این تکنیک ها را تکنیک های طبیعتگردی یا آفرودی خودم می گذارم. با نحوه گرفتن مداد در دست شروع کنید. در این حالت عصا را از 20 تا 30 سانتی متر پایین تر از سر آن در دست بگیرید. عصا طوری در دست شما قرار می گیرد که انگار یک مداد بزرگ را گرفته اید و آماده اید تا اسمتان را در خاک بنویسید. حواستان باشد در این حالت نسبت به حالت معمول عصا را نزدیک تر به بدن خود و با زاویه‌ای بسته تر نگه دارید. توجه کنید که کماکان به چپ و راست کردن عصا به طور هلالی اندکی بیشتر از عرض بدن خود ادامه می دهید. اما همینطور که عصا را به طور هلالی به چپ و راست حرکت می دهید، سطح زمین مقابلتان را کاوش می کنید. کاوش کردن زمین چیزی شبیه به ضربه زدن است. مثلا وقتی زمین را کاوش می کنم، در حالی که عصایم را هلالی وار از راست به چپ حرکت می دهم، 5 تا 6 ضربه در مسیری که مقابلم قرار دارد می زنم. بعد که عصایم را هلالی وار از چپ به راست حرکت می دهم، دوباره 5 تا 6 ضربه دیگر می زنم. این کار به من اجازه می دهد عصا را از سطح مسیر مقابلم کمی بالا بگیرم، اما مدام چک کنم تا مطمئن شوم در مسیر مقابلم پستی یا بلندی های غیر منتظره وجود نداشته باشند. همچنین مکررن به اندازه ای روی زمین ضربه می زنم که بفهمم لبه های مسیر چقدر با من فاصله دارند و بدانم مسیر در کجا می پیچد یا جنسش عوض می شود. در ضمن توصیه می کنم استفاده از یک قطب نما را هم مد نظر داشته باشید. اگر بتوانید یک قطب نمای بریل پیدا کنید خیلی خوب می شود، اما تولیدشان متوقف شده است. اگر منطقه ای که در آن طبیعت پیمایی می کنید تحت پوشش دکل های موبایلی مخابرات باشد، می توانید از قطب نمایی که در گوشی های اپل و سایر گوشی های هوشمند وجود دارد استفاده کنید. قطب نما برای مشخص کردن جهت به درد می خورد. فایده اش این است که می توانید هر از گاهی جهتی که به سمت آن حرکت می کنید را راستی آزمایی کنید. بعضی از مسیرهای ویژه پیاده روی به شکلی هستند که یک دایره بزرگ را دور می زنند و به نقطه شروع برمی گردند. بعضی از این مسیرها طوری هستند که بعد از رسیدن به نقطه پایان باید دو برابر راهی که آمده اید را برگردید. دانستن این موضوع قبل از شروع مسیر مفید است، یعنی هنگام استفاده از قطب نما می توانید جهت حرکت خود را در نقاط ایستگاهی مختلف راستی آزمایی کنید. بعضی از مسیرها در امتداد خود نشانگرهایی دارند که به پیمایشگران نشان می دهند چقدر از مسیر را طی کردند. اشکالی ندارد که شما نقاط ایستگاهی خود مانند یک پل یا بخشی از مسیر که به شکل حرف وای انگلیسی یا چند شاخه است را برای خودتان مشخص کنید. از قطب نمای خود در نقاط مختلف قابل تشخیص برای راستی آزمایی جهتی که به آن سمت در حرکتید استفاده کنید. این کار همچنین باعث می شود زمانی که به نقطه شروع برمی گردید بفهمید در کدام جهت باید حرکت کنید. حواستان به نشانه های محیطی باشد. عبور از روی یک پل یا نهر آب دو نمونه از نشانه های محیطی هستند. موقعیت خورشید هم می تواند به عنوان یک نشانه محیطی در نظر گرفته شود. نشانه های محیطی قطعاتی از اطلاعات درون محیط شما هستند که می توانند به منظور راستی آزمایی موقعیت مکانی که در آن قرار دارید یا جهتی که به سمت آن حرکت می کنید استفاده شوند. بعضی از مسیرهای ویژه پیاده روی دارای مناطقی هستند که نور خورشید به آنها نمی تابد. این مناطق اغلب مستعد شکل گیری بخش های گلالود در طول مسیر هستند. این بخش های گلالود نشانه های محیطی هستند که باید به خاطر سپرده شوند. این قضیه در خصوص بخش‌های سنگی یا ماسه‌ای مسیر هم صادق است. تشخیص این تغییرات در جنس مسیر به همراه تشخیص جهت اصلی جغرافیایی که به سمت آن در حرکتید با قطب نما به شما کمک می کند بخشهایی از مسیر که برای برگشتن به نقطه شروع نیاز است را به خاطر بیاورید. توجه به جهت خورشید هم برای منحرف نشدن از جهت حرکتتان راه بسیار مؤثری است، اما در نظر داشته باشید جهت خورشید همزمان با پیچ خوردن مسیر یا طولانی تر شدن روز تغییر می کند. تشخیص نشانه های صوتی هنگام پیاده روی در طبیعت سخت است. با این حال برخی از مواقع ممکن است در طول مسیر آنقدر به یک آبشار، نهر یا بزرگ راه نزدیک بشوید که صدای آن را بشنوید. تا جایی که می توانید این نشانه های صوتی را به ذهن بسپارید. این نشانه های محیطی صوتی هم می توانند برای راستی آزمایی موقعیت مکانی و جهت حرکت سودمند باشند. مهم است هنگام آماده شدن برای یک طبیعت پیمایی ماجراجویانه میزان ناهمواری مسیر هم در نظر گرفته شود. این کار به شما کمک می کند پوشش مناسبی انتخاب کنید. ممکن است برخی از مسیرهای ویژه پیاده روی مستلزم شلوار و چکمه های سنگین مخصوص این کار باشند، در حالی که در مسیرهای دیگر بتوانید با شلوارک و دمپایی های راحتی حرکت کنید. همیشه با توجه به مدت زمانی که قرار است بیرون از خانه بگذرانید، غذاهای لقمه‌ای به اندازه کافی با خود ببرید و آب را فراموش نکنید. در همین کوله پشتی که غذا و آب گذاشته اید، کرم ضد آفتاب هم بگذارید. کوله پشتیتان باید آنقدر راحت باشد که دست و پایتان را نبندد، اما بدون حرکت به این طرف و آن طرف به راحتی به پشت شما بچسبد. امیدوارم در این مطلب به تعدادی از سوالات مهمی که در خصوص طبیعت پیمایی نابینایان مطرح است جواب داده باشم. طبیعت پیمایی یکی از فعالیت‌های فضای باز است که به عنوان یک فعالیت ورزشی یا تفریحی انجام می‌شود. اما باز هم تأکید می‌کنم باید مدام حواستان به آنچه در اطرافتان قرار دارد جمع باشد و از ابزارهای مناسب استفاده کنید. امیدوارم از این مطلب لذت برده باشید و رویکردتان تا آن حد تغییر کرده باشد که همین آخر پاییزی هم برای یک طبیعت پیمایی نیمه جانانه ترغیب شده باشید. در پایان با توجه به اینکه مشغله‌هایم اجازه نمی‌دهند ماه‌های پیش رو در خدمتتان باشم، از شما خداحافظی می‌کنم و درخواست دارم کاستی‌هایی که در ارائه محتوا به شما داشتم را بر من ببخشید. در پناه یزدان پاک.